فقه بین الملل جلسه 34 بیستم بهمن ماه 404. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. و عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق، سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. خب قبل از اینکه وارد بحثمون بشیم، حوادث روزهای اخیر چه در صحنه بین المللی و چه در صحنه داخلی ما رو وادار به توجه و دقت در باب سیاستی که امپریالیست جهانی اعمال می کند دارد. در صحنه بین المللی آمریکا با نقض علنی از قواعد آمره بین المللی دولت‌ها رو تهدید به جنگ و گاهی اعمال جنگ و خصومت می‌کند. همسایگان خودش رو صراحتاً تهدید کرده است و فرمانده نظامیش در منطقه آمریکای لاتین به صراحت میگوید که اگر ونزوئلا رو حمله کردیم، رئیس جمهور اونجا رو دزدیدیم، این به خاطر بهره‌مندی ما از نفت و معادن و آب شیرین و منطقه اونجاست و تهدید میکند که مکزیک و کشورهای دیگر منطقه هم ممکن است به این وضعیت دچار بشن، یا گرینلند رو میخواد بگیره و یا حتی کانادا رو تهدید میکند و صراحتاً ایران رو تهدید میکنه به جنگ، خلاف صریح منشور ملل متحد است و مخالفان ایران رو دعوت میکند به اینکه علیه دولت اقدام کنند و نظم عمومی رو در هم بریزند. همچنان که نتانیاهو این مسئله رو اعلام میکند که ایران رو باید از درون شکست و این مسئله صراحتا نقض قواعد آمره بین المللی است. آمریکا بناش بر این است که هژمونی و اقتدار خودش رو بر دنیا اعمال بکند و ترامپ برای این خصوص انتخاب شده است. فردی است که منضبط به هیچ قاعده ای نیست. در حقیقت طرح جدیدی برای جامعه بین المللی میخواهند بریزند، گرچه این طرح جدید منجر بشود به ریختن خون میلیون ها نفر، آسیب به کشورهای متعدد و ایران رو در صدد هستند که تقسیم کنند. مردم ما باید این مسئله رو بدانند که هر حکومتی در ایران باشد برای اینها تفاوت نمی کند. اینها بر نمی‌تابند که در منطقه ما کشور یا کشورهای مقتدری باشد. تقسیم بر اساس قومیت‌ها، زبان‌ها، بر اساس افتراقات گذشته هدف اونهاست. لذا مردم ما به تجربه کشورهای که که استقلال داشتن، انقلاب کردن و آمریکا اونها رو از هم پاشیده دقت بکنن. کشوری مثل شیلی رو با همین شلوغی های داخلی حکومت مشروع و انقلابیش رو از بین برد و یک جلادی چون پینوشه رو بر اونجا حاکم کردند. این چنین نیست که اگر یک حاکم یا یک حکومت آمریکایی سر کار بیاید مردم دچار بهره‌مندی بشوند. اونها منافع خودشون رو میخوان، همچنان که در عراق آمدن خودشون داعش رو درست کردند. خودشون به غلط مدعی شدن ما داعش رو از بین بردیم و امروز بر اقتصاد عراق حاکم هستند. دلارهای نفتی عراقی ابتدا باید به بانک آمریکایی بره و بانک آمریکایی او رو بده. مردم ما بدانند که هیچ حکومتی آشوب رو بر نمیتابد. اگر نظم به هم بخوره نه اقتصاد درستی خواهیم داشت، نه آموزش و پرورش درستی و نه فرهنگ درستی. شما در همین کشورهای اروپایی اگر کسی چوبی دستش بگیره در خیابون و فریاد بزنه، خواهید دید که در کوتاه‌ترین مدت به اشد وجه با اون برخورد میکنه. وای به وقتی که بخواهد آتیش بسوزونه، بخواهد متمسک به سلاح سرد و گرم بشه، بیاد اماکن و وسائل عمومی رو به آتش بکشه. در هیچ جای دنیا حتی در زمان جنگ نمیتوان وسائلی مثل آتش نشانی رو یا آمبولانس رو یا بیمارستان رو یا مساجد و حسینیه ها رو به آتش کشید. اینا از مستثنیات زمان نبرد هست. معلوم است که آمریکا و اسرائیل برای این مسئله برنامه ریزی کردند. اگر امنیت دچار آشوب بشود، کشور دچار فتنه دائمی بشه، هیچ کسی سود نخواهد برد. لذا آگاه باشند جوانهای ما، مخالفان سیاستهای اقتصادی و فرهنگی دولتمون، آگاه باشند که با آشوب هیچ چیزی درست نخواهد شد. هیچ کسی امنیت نخواهد داشت. البته دولت ها هم باید تمام سعیشون رو بکنن مردم دچار این آسیب های شدید اقتصادی نشوند، جوان ما دچار مشکل بیکاری نباشه، جوان ما دچار مشکل مسکن و ازدواج نباشه، آسایش و آرامش اقتصادی برگرده. البته می دانید که عامل همه اینها آمریکاست. تحریم های اقتصادی باعث میشه که ما نتوانیم محصولات خودمون رو در دنیا بفروشیم، نفتمون و معادنمون و تولیداتمون رو بفروشیم. دولت رو ضعیف میکنه از حیث اقتصادی و دولت ضعیف نمیتواند از مردم خودش حمایت کند. همین آمریکایی که سبب و علت اصلی برای ناهنجاری های موجوده، همین مثل دایه مهربان تر از مادر خودش رو سعی میکنه جلوه بده. فرهنگ رو از ما گرفتن و میگیرند، ایرانیت رو از ما گرفتن و میگیرند، دین رو از ما گرفتن و میگیرند، تا ما تبدیل بشیم به یک انسانهای بی اراده تابع اونها. دولت مردهای ما دقت بکنند، جلوی خطاهای اقتصادی رو بگیرند، جلوی رانتهای اقتصادی رو بگیرند، جلوی زیاده خاری ها رو بگیرند. ادارات ما باید اصلاح بشه. زیاده خواهی، ارتشا برداشته بشه. جامعه ای که عدالت نداشته باشه، جامعه ای که حق محور نباشه، دچار آسیب میشه. همچنان که حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه شریف به صراحت از ایشون نقل کرده. جامعه‌ای که حق محور نباشه و حقوق رعایت نشه دچار آسیب میشه، مخصوصا جامعه‌ای که دشمنان خونخواری مثل آمریکا و اسرائیل داره. لذا این مسئله اقتضا میکند که مسئولان ما عادلانه، عالمانه با سیاست‌های درست، نه سیاست‌های ناگهانی در حقیقت تأثیرگذار موقت بخوان اقتصاد ما رو درست کنن. کاسب بر نمیتابه که نفهمه، باید بخره، باید بفروشه، باید نگه داره. مردم آرامش نداشته باشند. اینو سران ما، مسئولان ما باید به فکرش باشن. اگر توانمندی ندارن اجازه بدهن توانمندان بیاین و دولت رو اداره بکنن، اقتصاد رو اداره بکنن، سیاست رو، فرهنگ رو اداره بکنن. رادیو تلویزیون ما باید به مردم آگاهی بده. اینجور نباشه که انفعالی عمل کنه، وقتی شلوغ میشه یه جایی هی بیاد در حقیقت منفعلانه حرکت هایی رو داشته باشه. پیش بینی این امور ساده سهل امروز. صراحتاً آمریکا و اسرائیل این گونه حملات علیه ما رو اعلام کردن. لذا جامعه رو باید بیدار کرد، آموزش پرورش رو، دانشگاه ها رو باید بیدار کرد. ولی راهش خشونت نیست، راهش اینه که مردم حرفشون رو بزنند، آزادانه حرفشون رو بزنن، همچنان که در قانون اساسی ما هست. ولی اگر مسئله به خشونت گرایید، به بی‌نظمی گرایید، به عدم احترام به اموال خصوصی و عمومی و جانها گرایید، این دیگه قابل توقف نیست. مثل یک ترنیست که از ریل خارج شده و روانه دره میکنه مردم رو. لذا من خواهش میکنم که جوانهای ما، مردم ما دقت بکنند، آرامش رو به جامعه برگردونند. دولت امروز مثل یک پدری مادری میمونه که وارد یه خانه میشه، میبینه بچه ها دارن همو میزنن، دعوا میکنن. تنها چیزی که بعد من به نظرش میرسه و درستم هست اینه که اینا رو آروم کنه، گرچه تشر بده به اینها. وقتی آروم کرد اون وقت میتونه بشینه ببینه چه کسی چه میگوید، چه کار باید کرد. لذا دقت کنیم، تجربه‌ای که در شیلی تکرار شده بوده، در سوریه بوده، در لیبی بوده، در تونس بوده، در عراق بوده، در کشورهای آفریقایی بوده، مکررن و مکرر دولت‌های استعمارگر سعی کردن مردم یک کشور رو به جان هم بندازن، بعد خودشون که سبب این ناهنجاری ها بوده به عنوان یک مصلح دروغین بیان در جامعه و عمل کنن. اون وقت ملت ما رو میبرن، کشور ما رو میبرن، دینمون رو میبرن، ناموسمون رو میبرن، فرهنگمون رو میبرن. بیاندیشیم اینطور نشه که صبح مواجه میشیم با یه گرانی نمیدونم تخم مرغ و مرغ و اینها که غلط است چنین گرانی های ناگهانی، بعد احساس کنیم که همه جامعه باید یه حرکت شدیدی ازش در مقابل حاکم ها بکنه. من برام مثل روز روشنه که کشورهای بزرگ، هر حاکمی که در منطقه باشه و بخواد ایران مقتدری داشته باشه در مقابلش خواهند ایستاد. اونا هیچ کشور مقتدری رو تحمل نمی کنن. این کشورهای منطقه خودشون رو حمله میکنن بهشون. پاناما رو حمله میکنه، تهدید میکنه. کشورهای شمال خودش رو آمریکا، کشورهای جنوب خودش رو، سرزمینهای اطراف که میتونه به اونها دست بندازه تهدید میکنه. بعدم میگه من اینها رو میخوام بگیرم تا روسیه و چین نگیرم. این چه استدلال؟ از خداوند تبارک و تعالی عاجزانه خواستاریم که ما رو به وظایفمون آگاه بکنه. نظم و امنیت و آرامش و ارزانی و فراوانی رو به کشور ما برگرداند انشاءالله. امیدواریم بزرگان ما، مردم ما، دولت ما، جوانان ما آگاهانه و دلسوزانه حرکت کنند و تصمیم بگیرند و حکیمانه عمل کنند. خداوند همه ما رو به مسیری که دوست داره و رضایت اوست رهنمون بفرماید و تخلفات ما رو به لطف و رحمت خودش انشاءالله ببخشد. خب بحثمون درباره روایاتی بود که سهم مؤلفت و قلوبهم رو تفسیر میکرد. از وسائل و شیعه باب اصناف المستحقین روایتی رو خوندیم که در این روایت حضرت فرموده بود، حضرت صادق سلام الله علیه فرموده بود که سهم مؤلفت و قلوبهم برقرار است و سهم مؤلفه برای مسلمانانی هست که اینها عرفان کامل رو به دست نیاوردند. لذا فرمود اختصاصی به شیعه نداره این سهام زکات و به هر کسی داده می شود تا رغبت در دین داشته باشد. در این روایت بحث از کمک گرفتن از مشرکین در جهاد مطرح نشده است. بعد آمدیم و روایت دیگری رو از وسائل و شیعه خوندیم که اون روایت رو هم در تفسیر علی ابن ابراهیم بود و فرمودند که حضرت صادق سلام الله علیه تفسیر کرده است به مؤلفت قلوبهم رو به قوم وحد الله و خلعوا عبادت من دون الله و لم تدخل المعرفت قلوبهم ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. اونهایی که توحید رو به معنای وسیتش قبول داشتند، از عبادت بت‌ها دست برداشتند، ولی رسالت رو درک درستی ازش ندارند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از سهم مؤلفه استفاده میکنه تا اونها رو جمع کنه و بنشاند، سخن او رو بشنوند و معرفت پیدا کنند و رغبت در دین پیدا کنند. در این تفسیر هم میبینید که مؤلفت قلوبهم اختصاص به مسلمانان داره و به جنگ و استفاده از مشرکین و دادن سهم مؤلفه به مشرکین خبری نیست. مرحوم کلینی در کافی به صورت مبسوطتر روایات رو ذکر کرده. روایت اول باب المؤلفه قلوبهم در جلد 2 کافی صفحه 410 همون روایتی است که نقل کرده مرحوم حر عاملی از امام باقر سلام الله علیه که در این روایت راوی زراره است و موسی بن بکر از زراره نقل میکنه. در یک سند، در یک سند یونس ان رجل ان زراره نقل میکنه که به احتمال زیاد این رجل همون موسی بن بکره در سند دومی که علی ابن ابراهیم دارد و این روایت میرسه به زراره. روایت های دیگر باب هم اکثرا به زراره میرسد. معلوم است که در کتاب زراره یا در اصل زراره این روایت یا این روایات وجود داشته، به نقل های مختلف از طرق مختلف نقل شده است. لذا روایت دوم هم میرسد به زراره از امام باقر که باز به نظر میاد این روایت دوم هم همون روایت اول باشه، ولی چون روایات ما به نظر قاصر حقیر بسیاریشون نقل به معنا شده اند و مفاد روایت در الفاظ گوناگون به طرق گوناگون نقل شده است، کتب چهارگانه روایی شیعی هر کدام رو به صورت روایت مستقلی، یعنی هر نقلی رو به صورت روایت مستقلی نقل کردن، در حالی که اینها روایات واحدی هستند. لذا روایت دوم هم بر بازگشتش به همون روایت اول است، همونی که کافی در نقل کرد در روایت اول و وسائل شیعه نقل کرد. فقط در روایت دوم یه ذیلی داره که این ذیل در روایت اول به اجمال ازش گذشته بود، که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یوم حنین رؤسای عرب را، رؤسای عرب قریشی رو تألیف قلوب کرد، از جمله ابو سفیان، از جمله عیینه ابن حسین، اینها رو تألیف قلوب کرد، یعنی بخشی از غنایم حنین رو به اونها داد. به این عرض من دقت کنید، بعد کار داریم در باب نحوه تقنین قرآنی در باب تألیف قلوب. ابتدا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از طریق غنایم تألیف قلوب می‌فرمودند، چنان که در جنگ ها این مسئله نقل شده است، از جمله جنگ حنین. بعد انصار ناراحت شدند، گفتند آقا ما جنگیدیم و شمشیر ما بوده، چطور پیامبر اکرم غنایم رو به قریش میده؟ سعد ابن عباده که بزرگ انصار و بزرگ مدینه بود، خدمت پیامبر رسید در جعرانه به نقل روایت، از پیامبر اجازه خواست که صحبت کنه، پیامبر به او اجازه داد. سعد به پیامبر عرض کرد انکان هازل امر، هازل امر یعنی این تألیف قلوبی که شما انجام دادید، بخشش به قریش، انکان هازل امر من هازه الاموال التي قسمت بین قومک، قومک تعریض به پیامبره علی اعوذ بالله، یعنی تو چون خودت از قریش بودی پولا رو دادی به قریشی ها، اگر این چیزیست که خدا فرستاده، حکم خداست، ما راضی هستیم. هذه الاموال التي قسمت بين قومك شيئا انزله الله رزينا، اگه این حکم خداست راضی، و ان كان غير ذلك لم نرضى، اگر غیر از این است یعنی تصمیم شماست علی اعوذ بالله، ما رضایت نداریم. ببینید این همون بحثی است که نشون میده حتی انصار هم اعتقادشون به رسول الله اعتقاد محکمی نیست، علی اعوذ بالله فکر میکنن رسول الله تصمیماتش بر اساس قومیت صورت گرفته. لذا امام باقر سلام الله علیه به نقل زراره این چنین میگوید که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله یا معشر الانصار، آهای گروه انصار، اکلکم علا قول سیدکم، سیدکم سعد، آیا همه تون حرف رئیستون سعد ابن عباده رو قبول دارید؟ ببینید انصار چه زیبا جواب میدن، فقالو سیدنا الله و رسوله، گفتن آقا رئیس ما سعد نیست، ما مسلمانیم و ما مطیع خدا و پیغمبر خدا هستیم. بعد گفتند که ما هم، برخی گفتند ما هم این اشکال سعد رو داریم، چرا به اونها فقط دادیم؟ لذا امام باقر می‌فرماید که قال زراره فسمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فحت الله نوره، خداوند نور ایمان رو از دل اونها برداشت و کم کرد. و فرز الله للمؤلفه قلوبهم سهما فی القرآن. اینو ما کار داریم. این روش پیامبر، سیره پیامبر ابتدا بود در تخصیص سهمی از غنایم جهت تألیف قلوب. بعد خداوند بعد از این اشکال انصار و اینها صراحتن در قرآن سهم مؤلفت قلوبهم رو ذکر کرد. این تقنین قابل توجه است. در روایت سوم کافی در همین باب هست که سندش البته ضعیف است به خاطر اینکه یونس ان رجل ان زرار است، ولی یونس مقصود یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب الاجماع هست. نظر ما اینه که اصحاب اجماع اگر تا اصحاب اجماع روات قابل قبول باشن، پس از اصحاب اجماع اشکالی وارد نمی کند بر صحت روایت. روایت اگر مرسل هم باشه اشکالی نداره. ان رجلن ان زراره، که به نظر من این رجلن همون در حقیقت موسی بن بکر است که در این روایات این چنین نقل شده. امام باقر فرمود اینا همه یه روایته، یه مضمونه. زراره ان ابی جعفر، اینا همه یک روایته. دارد المؤلفت قلوبهم لم یکونو قد تو اکثر منهم الیوم. حضرت می فرماید نه تنها سهم مؤلفت قلوبهم تمام نشده، اختصاص به زمان پیغمبر نداشته، بلکه امروز ضرورت بیشتری داره، چون امروز مردم ضعیف الایمان تر هستند و نیازمند است که حاکم به حق از سهم مؤلفه به این مردم بده تا مردم حاضر باشن بیان در معرض هدایت قرار بگیرن. من اینجا یه نکته ای رو ذکر کردم. عرض کردم این روایت سوم کافی در جلد دو صفحه 411 سند الحدیث قابل للاعتماد به یونس. سندش چون یونس ابن عبدالرحمن هست و از اصحاب اجماست، ما اصحاب اجماع رو میگیم که روات بعدی رو درست نمی کنه، ولی مفاد روایت رو درست میکنه. پس سند حدیث قابل اعتماد است. مفاد حدیث چی؟ میگیم مفاد حدیث 3 مطابق مفاد حدیث 4ه. حدیث 4 صحیح است، مفاد حدیث 3 هم درست میشه. و مفاده یعید بالخبر الاتی از صحیح. این یک نکته. نکته بعدی این است که مضافاً الی انه یخطر بالبال به ان هذه الروایه منقوله من کتاب زراره. این روایات و روایات دیگر باب که اینها از کتاب زراره نقل شده و کتاب زراره کتاب معتمدی بوده است. الذی سنده صحیح فی الخبر الاول، در خبر اول باب، هم خبر اول کلینی هم خبر اول وسائل الشیعه سند صحیح داشته. سنده صحیح فی الخبر الاول عن طریق موسی بن بکر. موسی بن بکر از زراره نقل کرده بود. و لعل الرجل در این روایت سوم که میگوید یونس ان رجل ان زراره، احتمال زیادی هست که مقصود از این رجل هم همون موسی بن بکر باشد. پس روایت چهارم، روایت سوم هم روایت درستی است. روایت سوم بیانگر این مطلب است که سهم مؤلفت قلوبهم تمام نشده است و اختصاص به زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ندارد. تا انشالله روایت چهارم رو بخونیم و بعد بریم در تحلیل دو فقیه بزرگ در باب روایات باب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.